رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند، به مجله بامدادی روز شنبه 5 ایولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. من کیومرثی عطا میزبان این برنامه در پراگ هستم و ساعت اینجا 3 بامداد.
و من شاله گلخوجی هستم، میزبان این برنامه در شهر دوشنبه و اینجا ساعت 6 صبح هست.
قبل از شروع گزارش ها، شنونده عزیز، خبرهای تازه جهان تاجیکستان را از همکاری ما نور محمدی خالزاده میشنویم. مرحمت نور محمد.
سلام شنوندگان گرامی. ایران پاسخ خود را درباره بسته پیشنهادهای 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان با بلژیک فرستاده است. هدف این بسته ختم بحران هسته‌ای ایران میباشد. نماینده ایران در بلژیک این پاسخ را به خاویر سالانا، مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپرده است. سید جلیلی، رهبری هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، تلفنی با آقای سالانا گفتگو کرده است. محتویات پاسخ ایران افشا نشده است. قبلا تلویزیون دولتی ایران گفته بود پاسخ ایران سازنده و عملی است. 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بسته کمک های مالی را به ایران پیشنهاد کرده اند تا ایران از برنامه های غنیسازی اورانیوم خود دست کشد. شام دیروز در مینسک در نزد یک بنای کنسرتی به می خود ساخت منفجر شد. بنا به معلومات مقامات رسمی بلاروس، در این انفجار حدود 20 نفر جراحت برداشتند. کنسرت به مناسبت روز استقلال این کشور برگزار می شد و هزاران نفر در آن شرکت داشتند. بعضی ها جراحت های سنگین برداشتند. مقامات در این انفجار اوباشان را متهم می دانند. آناتولی کولیشوف، رئیس پلیس مینسک، گفته است پلیس برای رسیدگی به این حادثه پرونده باز کرده است.
بعضی از آسیب دیدگان حالا در بیمارستان شهری هستند. به همه آسیب دیدگان بلافاصله کمک طبی رسانیده شد. کسی کشته نشده است. پرونده جنایی باز شده است و رسیدگی ادامه دارد.
ولادیمیر ناوموف، وزیر داخلی بلاروس، گفت که بعدتر بم دوم را هم پیدا کرده اند که به احتمال زیاد منفجر نشده است. با گفته وی، بم دوم برای رسیدگی به حادثه کمک میکند. مقامات جمهوری جدایی خواه آسیتیای جنوبی از اعلامیه قبلی خود درباره به اصطلاح سفربری عمومی دست کشیده اند. آنها بعد از کشتار دست کم یک نفر و زخمی شدن چند نفری دیگر در یک تیراندازی شدید با نیروهای گرجستان، سفربری عمومی نیروهای خود را اعلام کرده بودند. آنها گفتند شبی گذشته هنگامی که نیروهای گرجی چخینوال مرکز آسیتیای جنوبی و دو دهه اطراف آن را بمباران کردند، 10 نفری دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی گرجستان در این تیراندازی ها نیروهای جدایی خواه را گناهکار دانستند و گفتند جدایی خواهان به یک پاسگاه گرجی ها و چند ده حمله بردند. وزارت خارجه روسیه گفت رفتار گرجستان در آسیتیای جنوبی تجاوز آشکارا به این کشور است. دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، تاکید کرد که باید هرچی زودتر لوله گاز از ترکمنستان به اروپا توسط خاک روسیه احداث شود. این لوله گاز می تواند ترانزیت ذخایر انرژی آسیای مرکزی را توسط روسیه تامین کند. دمیتری مدودف این نکته را در جریان مذاکراتش با قربانگولی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، اظهار داشت. رهبری ترکمنستان بار دیگر اطمینان داد که قسمت اعظم گاز طبیعی خود را توسط روسیه و بازارهای جهانی می رساند. اتحادیه اروپا و روسیه مذاکره درباره توافقات جدیدی همکاری های سیاسی و اقتصادی خود را شروع کردند. اتحادیه اروپا از مسکو می خواهد که روسیه بخش های انرژی خود را برای سرمایه گذاران اروپایی باز کند. اما مسکو بیشتر به شرکت های خود امکان داده است تا در شبکه های انتقال نفت و گاز به اروپا سرمایه گذاری کنند. دفتر مطبوعات شرکت تالکا یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان خبر فروش این کارخانه به شرکت هندی نلکا را قاطعانه رد کرده است. در خبر دفتر مطبوعات تالکا آمده است شرکت مذکور دولتی است، نه سهامی، و امکان فروش سهمیه های آن وجود ندارد. و این دلیل تالکا به یگان شرکت خارجی یا به کشور دیگر به هیچ وجه فروخته نخواهد شد. دو روز پیش در مطبوعات خبر نشر شد که شرکت نلکای هندوستان می خواهد 51% سهمیه های شرکت تلکا را بخرد.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان بود از همکار ما نور محمد خلزاده.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا برنامه را با شرح خبرهای آخرین تاجیکستان پی میگیریم. مشکل دریافت لیسنزیا و یا مجوز برای فعالیت رسانه‌های صوتی و تفسیری غیر دولتی، ساده و عادی کردن اسناد حقوقی در این زمینه در یک نشست با شرکت کارشناسان و مسئولان ساحه در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر شرکت‌داران این نشست توصیه فعالیت رسانه‌های الکترونی غیر دولتی در تاجیکستان را در راه تأمین امنیت اطلاعاتی کشور یک امر مهم خوانده و کمیسیون لیسنزیانی و قوانین جاری کشور را از موانعی اصلی در این زمینه عنوان کردند. با جزئیات بیشتر این موضوع همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
تلاش های مکرر 5 رده مستقل در مناطق مختلف کشور برای دریافت لیسنز و یا مجوز فعالیت از کمیسیون لیسنزیانی در 3 سال اخیر ناکام انجام یافت. این رده های مستقل که با کمک سازمان بین‌المللی اینترنیوز صاحب تجهیزات مدرن کاری شده بودند، به محض دریافت پاسخ رد از سوی این کمیسیون به فعالیت آغاز نکردند و به مبلغ بیشتر از $1,000,000 تجهیزاتی را که سازمان اینترنیوز دسترس کرده بود و شبکه های رادیوی قرقیزستان تحویل داد. ضمناً این تنها نمونه از فعالیت کاری کمیسیون لیسنزیونی تاجیکستان است که ریاست آن را رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی حکومت تاجیکستان بر عهده دارد و در نشستی که برگزار گردید بیشتر سخنگویان فعالیت این نهاد و نیز قوانین صاحبه جاری کشور را به عنوان مانع اصلی در راه توسعه فعالیت رسانه‌های مستقل صوتی و تصویری تاکید کردند. شهلای اکبر رئیس سازمان غیر دولتی موسوم بخامه از شرکت داران این نشست گفت مشکلات دریافت مجوز برای رسانه‌های مستقل الکترونی هم جنبه حقوقی و هم مأموری دارد. از یک سو مسئولان کمیسیون لیسنزیونی با هر بهانه از دادن اجازات سرپیچی می‌کنند، از سوی دیگر خود قانون نیز یک چنین شرایط را فراهم کرده است.
فونتی 15 نظامنامه است که در اون اومده است که همه گونه تشکلات های رادیو تلویزیونی و یا کدام یک تشکلات های دیگری که با کمک و یا دستگیری تشکلات های بین خلقی با گرانت ها و یا در هیئت مؤسسانشون نفری از خارجی ها دارن، حقوق دریافت کردن این مجوز رو ندارن، که البته این بسیار پونتی بحثناک است، زیرا که معین کردن اون که زیر تاثیر کی است این تشکلات بسیار مشکل است، چون که صدها تشکلات توی هستن که موافق گران کار میکنن. این معنی اونا ندارد که اونا ماس برنده فکر و اندیشه این تشکلات ها هستن.
این در حال است که میخائیل اونلند نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان ضمن سخنرانی خود بر این نکته اشاره کرد که تاجیکستان به عنوان کشور عضو این سازمان در این سمت تلاش هایی به خرج میدهد، ولی تأمین شفافیت در کاری کمیسیون لیسنزیونی برای جامعه بقایت مهم است. این هم در حال است که افسد او در شرایط با سرعت جهانی شوی جامعه به اخبار و اطلاعات نه تنها از خارج بلکه از داخل نیز نیاز دارد و موجودیت رسانه های الکترونی در محل ها که روی امواج دسترس برنامه پخش کنند در این راستا دارای اهمیت می باشد. در همین حال نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های ملی مستقل تاجیکستان از شرکت داران دیگر این نشست مطمئن است که در بیشتر موارد از جمله در مورد ندادن مجوز برای 5 رده مستقل محلی مسئولان کمیسیون لیسنزیونی مقصر هستند.
اگر کمیسیون اجازه نموده نزد کمیته تلویزیون و رادیو بر اساس قانون های موجود فعالیت کند، شفافیت فعالیت خودش را تامین کند، در آن صورت یک قدمی به پیش گذاشته ممکن است.
اما برکت الله ابوالفیضوف عضو کمیسیون لیسنزیونی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفت که قانون دادن مجوز برای رسانه هایی که با پشتیبانی سرمایه و سازمان خارجی فعالیت میکنند منع کرده است و علت اصلی پاسخ رد به این رادیوها نیز همین است.
این 5 رادیو که در حقیقت با عرضه خود به کمیسی لیسنزیونی سای تلویزیون و رادیو مراجعه کردند و در نتیجه لیسنز نگرفتند، در آن است که در همون بند 15 آمده است که تشکلات های رادیو تلویزیونی نو تاسیس که در زیر نظارت این تشکلات ها افتادند یا میمونند نیز برای گرفتن لیسنز حقوق ندارند. هر یک داوطلب باید که معلومات نما در باره سرچشمه های مالی خود را پیشنهاد کنند.
و متاسفانه همین پنج رادیو که برای گرفتن لیسنس با کمیسیون مراجعه کردن انا همین یک از سبب های اساسی که کمیسیون نتونست که این مساله رو تحت بررسی قرار داد با اونها لیسنس درآمد که حجت های پیشنهاد کردی اونها یعنی که حجت های تاسیسی اونها هم نیز نامکمل بودن معلومات در باره سرشش مالیوی پیشنهاد کردن نتونستن.
اما از آن که دولت برای اجرای برنامه‌های خود ده‌ها بلکه صدها میلیون دلار کمک خارجی دریافت می‌کند و همین حالا به گفته منابع رسمی قرض‌های بیرونی کشور بیش از یک میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، به تعبیر کارشناسان منع فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری با کمک و مساعدت سازمان‌های بین‌المللی یک امر غیر منطقی است. این هم در حالی است که محمود خان سرایف مدیر شعبه تحلیل و اطلاعات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در این نشست اظهار داشت که دولت برای برنامه‌های علاهده اطلاعاتی خود تصمیم گرفته است از سال آینده برای وسایل اخباری عامه گراند یعنی مبلغ‌ها اختصاص بدهد.
حکومت امروز پیش بینی کرده استود است مساله اورو که اوید به برنامه‌های مشخصی دولتی که اونها دستگیری اطلاعاتی خود را طلب می‌کنند و اون نیاز دارد امکانیتی جدا نمودن مبلغ‌ها را و برای آن واسطه اخبار عامه که در آزمون اوید تامین همین سمت فعالیت یکم برنامه مشخصی حکومت در آزمون غالب می‌برایند و آن و آنها پر را کفالت می‌دهند که این برنامه را اجرا می‌کنند یک مبلغ‌های معین برای تامین این کار جدا می‌شود.
به این ترتیب به اعتقاد بیشتری کارشناسان مشکلات دریافت اجازه فعالیت در تاجیکستان در حال اصلاح خواهد شد که قوانین با موازنه بین‌المللی مطابق و شفافیت در فعالیت کمیسیون لیسنزیونی تامین کرده شود. همچنین این نکته نیز تاکید شد که باید این کمیسیون مستقلانه عمل کرده وابسته کمیته رادیو و تلویزیون حکومت نباشد، زیرا کمیته رادیو و تلویزیون حکومت به عنوان منپرستی ساحه هواسمند وارد شدن دیگر رسانه‌های الکترونی در بازار اطلاعاتی نیست. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث کارشناسان در مورد ساده کردن دریافت لیسنس یا مجوز برای رسانه‌های الکترونی غیر دولتی. محمود خان سرایف سر متخصص شعبه اطلاعات و تحلیل دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در این ارتباط بر رسانه‌های محلی تاکید کرده است که حالا کاری وسایل چاپی را وزارت فرهنگ و وسایل الکترونی را کمیته رادیو و تلویزیون نظارت می‌کنند که چندان قانع کننده نیست و همه این ناقناعتمندی کاری نادرست این دو مقامات دولتی تاجیکستان در راهی اجازه نامه دریافت مجوز برای رسانه های هم الکترونی و هم چاپی در تاجیکستان مشکلی ها به بار آورده است و به گفته محمود خان سرایف نیت است که در این به این قریبی ها در تاجیکستان مقامات تازه برای متحد ساختن فعالیت وسایل اخباری عموم در تاجیکستان یک مقامات تازه تشکیل کرده شود. اما این مقامات چگونه مقامات خواهد بود در برنامه های دیگر به شما شنونده عزیز خواهیم گفت. اما اگر شما می خواهید متن این همه گزارش و عکس و ویدیوی مربوط به این را از صفحه رادیو اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید، باید به وبسایت رادیو آزادی بروید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. عزیزی دامای گفتارهای رادیوی آزادی رو میشنوید. طبق گزارش های رسیده از کابل، مقامات رسمی افغانستان اعلان کردند که باقی مانده جسد های محمد داوود خان و اهل خانواده وی را از یک گوری دست جمعی پیدا و به کابل انتقال دادند. به این ترتیب باز یک صفحه تیره تاریخ افغانستان روشنی انداخته شد.
محمد داوود خان در نخستین روزی تجاوز نیروهای شوروی در ماه اپریل سال 1978 کشته و در جای نامعلوم دفن شده بود. با نگاه به این موضوع همکاری ما نور محمد خالزاده گزارش میدهد.
محمد داوود خان در کابل در کاخ ریاست جمهوری یک جا با خانم دستیکم با یک فرزندش و چند نفر از خویشاوندانش تیرباران شدند. طبق گزارش هایی که اکنون دسترسی مطبوعات می شود، بعد از تیرباران جسد آنها به دشت در نزدیکی زندان پلی خمری انتقال داده شد و همه آنها را در این دشت در یک گوری دست جمعی جای دادند. برای معلومات یادآوری میکنیم که زندان پلی خمری در نزدیکی های کابل جایگیر است. یک هفته بعد از این کشتار موسی شفیق نخست وزیر دوران محمد ظاهرشاه و چند نفر دیگر از اعضای کابینه وی نیز بدین منوال زندگی را پدرود گفتند. آنها نیز در دشت که با نام پالیگان، همان پالیگان روسی مشهور بود، در گوری دیگری دست جمعی به خاک سپرده شدند. کمونیست های افغانستان که بعد از کودتای نظامی بر سر قدرت آمدند، هیچگاه کشتار خانواده رئیس جمهوری وقت و اعضای کابینه را اعتراف نکرده بودند و تا حال محل دفن آنها نامعلوم بود. خبری افشای جای دفن آنها همین هفته در کابل اعلام شد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در اوائل سال جاری برای پیدا کردن این گروه های دست جمعی و انتقال باقی مانده جسدها به محل مناسب کمیسیون ویژه تشکیل کرد. پاچومیر، یکی از مقامات رسمی بلندپایه وزارت دفاع وقت افغانستان، ادعا می کرد که وی شخصا جریان دفن رئیس جمهوری سابق و اعضای خانواده وی را نظاره کرده است و در آن شرکت داشته است. و می گوید که در پیدا کردن این گروه های دست جمعی نیز نقشی اصلی داشته است. پاچامیر در یک صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت.
پنجشنبه 27 اپریل کودتا شد. فردای آن روز ساعت 12 شب یک ماشین آمد. چون من امیر حفظ و مراقبت بودم، به من امر شد که همراه با سربازانم خود را به پولیگان برسانم. من دیدم که از سوی شهر چندین جیب رسید. اولین جیب از وزارت دفاع بود. بعد از سلام از آنها پرسیدم که برای چی آمدند. آنها گفتند که اجساد داوود خان و اعضای خانوادهش را آوردند. در آن زمان اسلم وطنجار در کودتا شامل بود و وی درباره این پولیگان معلومات کافی داشت. وی این گروه را رهنمایی میکرد تا گروه ها برای این اجساد آماده بسازیم. سپس یک ماشین زیست آمد، اجساد در این ماشین زیست بودند. ماشین به نزد گوری دست جمعی که مثل چاه بود نزدیک شد و به من گفتند که اجساد را پایین کنید. سربازان شروع به این کار کردند و یک اجساد را پایین کردند. من خودم به درون چاه رفتم و تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که روی آنها را به طرف قبله برگردانم. بعد آنها را دفن کردیم.
پاچامیر در ادامه این صحبت می افزاید با وجود این که شب خیلی تاریک بوده است و فرمان داده اند که زودتر جسدها را زیر خاک کنند، وی جسد محمد داوود خان را شناخته است. جسد سنگین و قامت کوتاه بوده است. بنابر سخنان پاچامیر، شب بعدی جسد 16 نفر دیگر از خویشاوندان رئیس جمهور را آورده اند. اکثر آنها کودکان و زنان بوده اند. آنها نیز در همین دشت یا پالیگان در گوری دیگری دست جمعی به خاک سپرده شده اند. با گفته پاچامیر جسدها به خون آغشته بوده اند و ظاهراً آنها را تیرباران کرده بودند. میر میگوید باید این گروه های دست جمعی مخفی میماندند، ولی وی آن وقت راه های در یاد ماندن آن را فکر میکرد تا روز آنها را پیدا کند. یگانه کاری که دیگران باید آن را سرفهم نمی رفتند این بود که وی مسافه میانی را و گروه های دست جمعی را نامعلوم با قدم حساب کرده است و این مسافه 65 قدم شده است. پاچامیر می گوید وی این رقم را بیش از 30 سال در یاد نگاه داشته است. پاچامیر که حالا در ولایت خوست به سر می برد، همین روزها از خبری تشکیل کمیسیون ویژه درباره پیدا کردن گروه های دست جمعی آگاهی یافته است. سپس وی به کمیسیون مذکور زنگ زده است و کمک خود را پیشنهاد کرده است. حالا این اجساد به کابل انتقال یافتند و شناسایی آنها ادامه دارد. در روزهای نزدیک کمیسیون ویژه درباره تدبیرهای بعدی مربوط به کشتاری بیش از 30 سال پیش و مراسم دفن محمد داوود خان رئیس جمهوری سابق و اعضای خانوادهش تصمیم می گیرد.
دریافت باقی مانده های جسد محمد داوود خان همین طور پرده از روی باز یک صفحه ناروشن تاریخ افغانستان برداشته شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
ادامه گفتارهای رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات که طرح اصلاح قانون انتخابات پارلمانی کشور را تهیه میکنند، به افزایش تعداد وکیلان مردمی از 63 عدد به 100 نفر در مجلس نمایندگان توافق حاصل کردند. اما توافق تنها زمانی برای احزاب سیاسی کشور خوشحال کننده خواهد بود که این طرح اصلاح قانون از سوی پارلمان و هم رئیس جمهور امضا شود. تفصیلات بیشتر این موضوع از گزارش همکار ما اسلمی مومنزاد از شهر دوشنبه.
کمیسیون مرکزی انتخابات، احزاب سیاسی، پارلمان و کارشناسان مستقل روی از 63 به 100 نفر افزودن تعداد اعضای مجلس نمایندگان تاجیکستان به توافق رسیدند. این توافق در نشست اخیر گروه کاری اصلاح قانون انتخابات مجلس عالی به دست آمد. این هم در حالی است که محیب الله داداجانوف، معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، گفت کمیسیون انتخاباتی با افزایش تعداد وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی مخالف بود، ولی احزاب سیاسی تاجیکستان با اکثر آرا در جلسه گروه کاری موافق بران شدند که به طرح تازه قانون انتخابات که از سوی این گروه برای ارائه به پارلمان تهیه می شود این تغییرات وارد شود. آقای داداجانوف می گوید
یاد کردن وکیلان خلق کردیم و یکان چیز به دست نمی بیاریم. لیکن متاسفانه حزب نهضت اسلام، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی اگراری، اینچنین اصلاحات اقتصادی طرفدار آن بودند که شماره وکیلان در مجلس نمایندگان از 60 به 100 نفر
بکند. پیشنهاد تغییرات به قانون انتخابات در خصوص افزایش تعداد وکیلان پارلمان از جانب حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان صورت گرفته است. شاکرجان حکیم، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، میگوید پیشنهادات این حزب برای اصلاح قانون انتخابات 33 بند قانون مذکور را فرا گرفته، افزایش تعداد وکیلان مجلس نمایندگان از خواسته های عمده به شمار می رود. آقای حکیم هدف از افزایش شمار وکیلان پارلمان را امکان دادن به مردم نواحی گوناگون برای انتخاب نماینده مستقل خود در پارلمان ارزیابی کرد. به ادعای آقای حکیم، فعلا بیشتر نواحی تاجیکستان نماینده خود را در پارلمان ندارند که مشکلات اجتماعی آنها را در پارلمان بررسی کند. آقای حکیم افزود حالت کنونی انتخاب یک وکیل از چند ناحیه با گسترش محلگرایی در تاجیکستان باعث می شود و می افزاید
امروز ما حوزه‌های انتخاباتی داریم که از 3 تا 5 شهر و ناحیه فرا می‌گیرد و این باعث بسیارتر گردیدن محلگرایی می‌شود، ولی این خلاف منافع‌های ملی و وحدت ملی نیز است. از این خاطر ما لازم دانستیم که بگذار خردترین ناحیه لااقل یک وکیل داشته باشد تا که از منافع‌های این انتخاب کننده و مردم مشخص که حوزه انتخاباتی فرا می‌گیرد حمایت کنند.
احزاب سیاسی تاجیکستان همزمان با افزایش تعداد وکیلان سر کاهش مقررات درصدی واردشوی احزاب سیاسی به پارلمان در جریان برگزاری انتخابات اتفاق نظر حاصل کردند. طبق قانون فعلی انتخابات مجلس عالی، معیار محدودیت درصدی واردشوی احزاب سیاسی به پارلمان 5% کلیه آرای انتخاب کنندگان را تشکیل می‌دهد. یعنی احزاب سیاسی اگر تا 5% آرای انتخاب کنندگان را کسب نکنند، نمی توانند وارد پارلمان شوند. احزاب سیاسی پیشنهاد کردند که این معیار از 5% به 3% کاهش داده شود تا شرایط برای پارلمان بسیار حزبی و دموکراتی فراهم گردد. اما جورخان بوریوف، رئیس دستگاه اجرایی حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان، میگوید حزبش به پیشنهاد افزایش تعداد وکیلان پارلمان مخالف است. آقای بوریوف میگوید
اگر که مثال حزبای سیاسی خودشون را در بین جمعیت، در بین مردم معرفی کنند، اگر در امون شماره 60 نفر هم در اومده میتوانند. و این 100 نفر ما باز فکر میکنم که این یک زیادتی است برای این مبلغ بود در کار، برای ویابون مثال جای استقامت در کار.
این در حال است که تاکنون در انتخابات های پارلمانی سالهای 2000 و 2005 از 8 حزب سیاسی تنها نمایندگان 3 حزب سیاسی خلق دموکراتی، کمونیست و نهضت اسلامی توانستند معیار 5% را به دست آورند و وارد پارلمان گردند. علیم بابایوف، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، میگوید حزبش از این دو تغییرات استقبال میکند، زیرا به قول او پارلمان تاجیکستان نیاز به وکیلان دیگراندش پیدا کرده است.
نمایندگان مردمی که هستند البته سناتوری که در پیش دستو تکمیل دادن یا که از نام خلق کردن ها اختیارشان نکفای است، بنابراین تعداد نمایندگان خلق در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری استان زیاد کرده ضرورت دارد.
به همین ترتیب گروه کاری در مدت یک ماه پیشنهادات احزاب سیاسی، کمیسیون مرکزی انتخابات، پارلمان و کارشناسان مستقل را برای اصلاح قانون فعلی انتخابات تاجیکستان بررسی کرده طرح تازه این قانون را تهیه کرده است. قرار است هفته آینده این طرح برای بررسی به پارلمان تاجیکستان ارائه شود، اما این بار نخست نیست که برای اصلاح قانون انتخابات پارلمان تاجیکستان پیشنهادات ارائه می شود. سال 2004 نیز احزاب سیاسی چنین پیشنهادات به پارلمان کرده بودند، ولی پارلمان از قبول بخش های عمده پیشنهادات احزاب سیاسی خودداری کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان و کمیسیون مرکزی انتخابات بر سر افزایش تعداد وکیلان مردمی در پارلمان. با عرض این مطلب میرسیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی روز شنبه 5 ایولی سال 2008 میلادی. من شهلای گلخواجه
و من کیوم مرسی اتو تا نیم ساعت دیگر خداحافظی میکنیم، اما گفتارهای رادیوی آزادی را همکار ما فرهاد میلاد با مجله تحلیل و سیاسی چشمانداز ادامه میدهد. با ما بمانید.
های من و تا ابسی پنجره ها کاش چشمام نمیدید قتلی منظره ها قصه های من و تا ابسی پنجره ها کاش چشمام نمیدید قتلی منظره ها کاش چشمام نمیدید